بابي رموزه بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفيق نیست بحمد الله در این ایام ولادت وجود مبارک مولود کعبه امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و علیه السلام خدمت دوستان عزیز به بهانه خطبه 154 نهج البلاغه بابی رو گشودیم. اشاره رفت که در این مقال امام به ویژگی‌های خود و اهل بیت اشاره فرمودن، نسبتشون رو با پیامبر نزدیکترین نسبت‌ها شعار دانستن، جامعه متصل بر تن، وجود خودشون رو و اهل بیت رو باب دانستن نسبت پیامبر، در به ورود به ساحت نبی مکرم خزانه دانستند، مخزن علوم و معارف نبوی و به نوعی نزدیکی و اون قرب خودشون رو به سیره علمی و عملی رسول خدا در این خطبه بازگو فرمود. اونگاه اشارتی به تجلی این بزرگان در پهنه آیات الهی که کرائم قرآن در ما وجود دارد توضیح داده شد و خزان و رحمانی ما، خزائن رحمت الهی در زمین ما هستیم، در وجود ما خداوند نعمتهای خودش رو و آیات خودش رو به تجلی گذارده است. گفتیم که به دنبال این بحث بزرگی از اهل قلم و ادب شارح توانمند نهج البلاغه ابن عبدالهدید معتزلی هنگام که به این مجال و مقام میرسد در جلد نهم شرح نهج البلاغه قلم رو رها میکند، عقده دل رو میگشاید و 24 فضیلت رو برای امیر المؤمنین این آدم اهل تسنن از ائمه حدیث اهل سنت نقل می کند و عمده این روایات آنیست که از مسند احمد حنبل یکی از 6 کتب اصلی عالمان اهل سنت نقل می شود که یک به یک سندهای اون رو تا اونجا که بازگو کردیم از زبان خود این مرد خواندیم. من قبل از ورود و ادامه مباحث فقط یه جمله رو عرض میکنم و اونگاه انشاءالله بحث رو تعقیب خواهیم کرد از همانجا که دیشب و در بحث پیشین فرو گذاردیم. اساساً به طور کلی گفتن مناقب علی ابن ابی طالب منقبت بوده است. مناقب جمع منقبت یعنی فضیلت. اساساً گفتن و ذکر فضائل امام خود یه منقبت بوده است و یه فضیلتی بوده است. در میان مسلمانان اصرار به این امر دیده می شود. آن مقداری که در این جهت و در گفتگوی از این بزرگ اصرار ورزیده می شود از هیچ کسی چنین سابقه ای رو ما در میان صاحبان قدم و نظر و روایت و حدیث و تاریخ سراغ نداریم که این گونه سخن بگویند. عالم توانمند، رجالی بزرگ، متبحر در شناخت مؤلف و مؤلف یعنی کتاب و نویسنده کتاب، مرحوم حاجا بزرگ تهرانی، این مرد توانمند در کتاب حدود 30 جلدی از ذریعه در جلد 22 آغاز می کند، از شماره 7237 تا شماره 7335، یعنی قریب 100 عنوان فقط کتاب رو می شمارد که اسم این کتاب ها هست المناقب. المناقب یعنی کتابی است که موضوع اون منقبت است. اما چه منقبتی، بیشتر این موارد از این حدود 100 مورد رو که مطرح میکنند، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب، المناقب فی فضائل علی، المناقب فی فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، با این عناوین است که این یه گوشه است که این بزرگوار بازگو میکند و نقل میکند، مثل این که اصرار در این جهت بوده است که در طول تاریخ جمعی بیایند و این فضائل رو کنار هم قرار بدن و مجموعه های نفیسی رو به یادگار بگذارن. به نظر من میآید علت رو میتوان در چند چیز جستجو کرد. یک، این که اساساً اگر پاره ای از مسائل و حجاب ها از صفحه دل انسان به کناری برود، نمیتواند زیبایی های موجود در هر پدیده رو انکار کند مگر بخواهد عقل خود رو انکار کند. چه کسی میتواند پهنه نیلگون و آبی آسمان رو ببیند و نگوید سبحان کما خلقت هذا باطلا و حکم به زیبایی و جمال آسمان نیلگون ندهد؟ چه کسی میتواند زیبایی های در بستر طبیعت رو ببیند، چشم رو ببندد یا لب حمد و ستایش رو نگشاید و بازگو نکند؟ این همان منطقی است که دانشمند معاصر ما آقای جرداوه مسیحی، مورخ بزرگ، هم همین رو بازگو میکند که ستایش علی ابن ابی طالب معادل با ستایش زیبایی ها و جمال است، یه امر فطری است. اگر انسان پای بر فطرت نگذارد، ماده این بزرگ انسان خواهد بود. این یه دلیل فطری است به اعتقاد بنده. دلیل دوم، اصرار پیامبر. چون نبی مکرم بارها می فرمودند این جمله را که من قروبی فکر می کردم به این توفیق چند شبهی که برای گوننده و عزیزان دست داد، با این جمله پیامبر مرتبط می دانستم که ذکر علی عباده، یاد کردن از این شخصیت خود عبادت مستقلی است. این اصرار در عالمان دیده می شد بر اساس این مطلب که اصلا فضائل این بزرگ رو گفتن رو به نوعی عبادت می دانستند و کسب فضیلت. سوم، اثبات ایمان و صفای وجودی خودشون میکردن که در لابلای روایات امشب خواهیم رسید. اساساً گفتن مهرورزی و بازگو کردن خصائص و ویژگی های این بزرگ مرد نمادی بوده است برای نشان دادن ایمان در طول تاریخ. واقعا این چنین بوده است. عده اصرار می‌ورزیدند چون پایداری خودشون رو در ایمان از این طریق ثابت کنن و مسلم بدارن. شیعی و سنی تفاوتی در این جهت نداشته است. و بالاخره میتوان گفت چشم به مقامات اخروی دوختن، یعنی میدانستند که در اون مقامات باقی قیامت جایگاه این بزرگ مرد و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم خواهد بود. می دانستن که در قیامت و در اون جایگاه باقی الهی موقعیتی که این انسان وارسته دارد جایگاه ویژه‌ای است و همان که عالم بزرگ شافعی گفت و اون شب نخستین هم اشاره کردیم در گوشه ی از روایات که قسیم الجنت و النار رو به نوعی می دانستن و آگاه با این فضیلت این بزرگوار بودن. این چهار علت رو می شود عوامل عمده اصرار ورزی و بازگو کردن فضائل این بزرگ مرد دانست. خب توفیق دست داد از این 24 خم جوشان و باده گردان در فضیلت این امیر میکده یاله است 10 روایت اون، 9 روایت اون رو بازگو کردیم. الان الخبر العاشر، دهمین خبر رو ابن عبدالحدید چنین بازگو می کند. عزیزان بودند عمدتاً در جمع استهزار دارند، 24 روایت از زبان پیامبر مطرح می کند که اینها رو رسول گفته است در خصوصیت این بزرگوار و همه در مجموع کتب جامع اهل سنت و ائمه به اصطلاح جماعت. الخبر العاشر، ادعو لی سید العرب علیا نبی مکرم خطاب کردند به عایشه، گفتند به دیگران، گفتند صدا زنید برای من سید العرب را، آقای عرب علی را. فقالت عایشه، عایشه میگوید من گفتم الست سید العرب؟ مگر شما آقا و بزرگ جماعت عرب نیستید؟ فقال انا سید ولد آدم و علی سید العرب، من آقای فرزندان آدمم و علی مفتخر به این عنوان سید العرب است. فلما جاء ارسل الى الانصار، هنگامی که آمد فرستاد پیامبر به سوی انصار، علی آمد، نبی مکرم فرستادند، جماعت انصار آمدند. فاتو فقال لهم یا معشر الانصار، ای گروه انصار، الا ادلکم الا ما ان تمسکتم به لن تزلوا ابدا، آیا میخواهید من شما را راهنمایی کنم به چیزی اگر که دست خود را محکم بر آن بگیرید زلالتی در پس آن نیاید؟ قالوا بلا یا رسول الله، بلی ای پیامبر، از تو تمنا میکنیم. قال هذا علی فاحبوه بحبی، این علی رو دوست بدارید به میزانی که من رو دوست می‌دارید. و اکرموه به کرامتی، همون کرامتی که در حق من می‌کنید در حق اون به عمل آورید. فإن جبرائیل امرنی بالذی قلت لكم، آنی که گفتم والله از خود نمیگویم، این همانی است که جبرئیل و امین وحی در گوش من زمزمه کرده است و به شما میگویم. قلت لكم عن الله عز وجل، رواه الحافظ ابو نعیم فی حلیت الاولیا، سند رو باز ابن عبد الحدید بازگو میکنند. ملاحظه میفرمایید که پیامبر جماعت انصار رو میخواند، به دو چیز اینها رو دعوت میکند، یک به محبت امیرالمؤمنین، دوم به کرامت در حق علی، تکریم امیر، یعنی یه ارتباط قلبی و یه ارتباط خارجی و عملی، محبتی که در دل و جان بنشیند و تکریمی که در وجود و در خارج دیده شود. ارتباط دل و ارتباط وجود خارجی رو پیغمبر مکرم اسلام تحفه جبرئیل در حق امیرالمؤمنین بازگو می کند. الخبر الحادی عشر، خبر یازدهم، مرحبا به سید المؤمنین و امام المتقین. یک بار علی وارد شد، پیامبر به او گفت درود بر تو باد ای سید المؤمنین، آقای اهل ایمان، امام و پیشوای اهل تقوا. فقیل علی علیه السلام کیف شکرک، گفتند به پسر ابی طالب این که خدا به تو چنین میگوید و پیامبر به تو چنین میگوید از زبان و چه حالی برای تو دست میدهد؟ فقیل علی علیه السلام کیف شکرک، فقال الحمدلله علی ما آتانی و اسأله الشکر علی ما اولانی و ان یزیدنی من ما اعتانی، من چیزی ندارم جز اون که زبان به حمد و ثنا و شکر الهی بکشایم که چنین عنایتی در حق این بنده خیش می کند و اون که از او بخواهم که هران چه داده از رب انعمت فزد، هران چه داده از بر من بیفزاید و من رو به حضرت خیش نزدیکتر کند. الخبر الثانی عشر، خبر دوازدهم، من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدن التي غرسها ربی فلیوال علی من بعدی ولیوال ولیه ولیقتد بالائمه من بعدی. خبر دوازدهم بسیار زیبا، هر آن کسی که میخواهد شادمان باشد به این مژده که ان یحیی حیاتی، مانند من زندگی کند، و یموت مماتی، و مانند من بمیرد و جان دهد و ساکن شود اون بهشت و جایگاهی را که خداوند خود برای اهل ایمان در نظر گرفته است، مدخل و راهکار اون رو من چنین میگویم، فل یوال علی من بعدی، ولایت و موالات علی را بعد از من پیشه گیرد، ول یوال ولیه و موالات با ولی علی را پیشه گیرد. نکته بسیار زیبایی رو پیامبر در این حدیث می گنجانن و ادامه حدیث رو که خواهم گفت، ادامه خبر رو. استحضار دارید ولایت هنگامی که به اصطلاح نقطه مقابل عداوت به کار برده می شود به معنای محبت است، یعنی وال من والا، آد من آدا، هنگامی که ضد عداوت به کار برده می شود به معنای محبت. اما با این فرق که اساساً ولایت گفته شده است در تفسیر از ماده ولی به معنای قربه، به معنای نزدیکی. اما کدام نزدیکی؟ هنگامی که دو شی به هم نزدیک میشن که بین این دو هیچ فضا خالی نیست، این رو در کلام عرب ولی میگویند. ولایت به معنای نزدیکی متصل و بدون حجاب. این نه حب است، محبتی که نزدیکی این چنینی و پیوستگی این چنینی دارد. فل یوال علی من بعدی، خود رو متصل کند به پسر ابی طالب بعد از من، فاصله ها رو بین خودش و علی بردارد. اگر گناه فاصله است بردارد، اگر افکار ناپسند فاصله است به کناری بزند، اگر انانیت ها و خودی هاست، اگر حسد ها، اگر نخوت هاست، اگر مسائل این چنینی درونی است، این قبارها رو به کناری بزند تا خود رو نزدیک و پیوسته به فرزند ابی طالب کند. فلیوال علیان من بعدی، اگر به معنای موالات و محبت باشد، اگر به معنای پذیرش تولی و ولایت امیرالمؤمنین باشد که قصه روشن. اما چون به دنبالش میفهمد پیامبر ولیوال ولیه، نه تنها با خود علی بلکه با دوستان و اون کسانی که شور علی در دل و محبت علی در سر و رفتار علی در سیرت عینی دارن، هم خود را نزدیک کند، خود را به اونها نزدیک کند. اون کسانی که ولی علی ابن ابی طالب هستن، در طول تاریخ می دانید نام اینها چه کسی بوده است و چه بوده است. هنگامی که سلمان وارد شد، پیغمبر مکرم اسلام، این در متونی است که آیان اهل سنت هم میگویند، شیعه هم میگوید، هنگامی که سلمان وارد شد پیامبر تبسمی به صورتش کردند و درود فرستادند به سلمان با عنوان شیعه تو علیین، با عنوان شیعه علی. این میشه همون ولی علی ابن ابی طالب به معنای واقعی اون کلمه تشیع، که میداند شیعه به معنای مقوی، تقویت کننده یک فکر، یک شخص، یک مکتب، چنین کسی رو شیعه میگوین. این میشه اون معنای واقعی ولی علی ابن ابی طالب بودن. فلیوال ولیه، باید ولی علی را هم دوست بدارد. ولیقتده، و اقتدا کند، در پس سر اون کسانی حرکت کند که فرزندان علی هستند. بالعمت من بعدی فانهم اترتی، اینها اترت منند. خلقو من تینتی، از وجود من و از صفای وجودی من وجود گرفتند. و رزقو فهمن و علما، مشکلی هم ندارند از جهت مایه های ادراک و علم و معرفت، در اوج توانمندی. فویلن للمکذبین من امتی، وای بر اونهایی که در امت من مقامات اینها رو تکذیب میکنن. القاطعین فیهم صلتی، ارتباط اینها رو با من قطع میکنن، اطرت من رو از من جدا میکنن. لا انالهم الله شفاعتی، با صراحت میگویم که خدا شفاعت من رو به اینها نمیرساند. اونها که چنین جدایی و مفارقت از اطرت من میکنن و چنین ناروا در حق اونها، بدانید که مشمول شفاعت من نمی شود. این نکته و تهدید بزرگی است که وجود نازنین خاتم انبیا بازگو می فرمایند. ذکره صاحب الحلیه ایزن ابن عبدالحدید می گد. این روایت هم ابو نعیم، این حافظ بزرگ و راوی بزرگ، مطرح می کند. الخبر السادس عشر، خبر سیزدهم، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله خالد ابن ولید فی سریه و بعث علی علیه السلام فی سریه اخرى. در یه ماجرایی پیامبر خالد ابن ولید رو با یه گروهی برای یه نبرد با دشمنان اسلام و مبارزین و حربی ها فرستادن، علی رو هم همزمان فرستادن و فرمودن و کلاهما الی یمن، اتفاقا هر دو به یک مسیر رفتن به سرزمین یمن. استعذار دارند عزیزان، یمن در تاریخ اسلام سرزمین ویژه است، یعنی پایگاه مخالفان بوده است، اساسا پایگاه دشمنان جدی بوده است، لذا متنبی ها در یمن داشتیم، یعنی کسانی که حتی ادعای نبوت می کردن، مانند مسیلمه کذاب، پایگاه اونها این منطقه بوده است. فرستادن به اون سو. اونگاه پیامبر فرمود انجتمعتما فعلیون علی الناس، اگر با هم مجبور شدید یه واحد رو تشکیل بدید، یه گروه نظامی رو، علی فرمانده باشد. و ان افترختما فکل واحد منکما علی جنده، اگر با دو دسته و دو گروه بودید، در دو سازماندهی جنگیدید، علی فرمانده این سپاه است و خالد فرماندهی این گروه رو به عهده بگیرد. فجتما، کار به جایی کشید که هر دو با هم به اصطلاح یه لشکر شدند، یه سپاه شدند. و طبعا دستور پیامبر این بود که چه کسی فرمانده باشد؟ علی فرمانده باشد. و اقارا و سبیا نساء و اخذا اموالا و قتلا ناسا، دیگه نبرد کردند و مقابله کردند و کشتند و گرفتند و این نبردها جدی شکل گرفت. و اخذ علی جاریتا فاختصها لنفسه، در میان نبرد، در میان این که جنگ فروکش کرد، امیر المؤمنین یه جاریه ای رو، یه خدمتکاری رو، یه زنی رو برای خودشون اختصاص دادند. فقال خالد لاربعه من المسلمین منهم بریدت الاسلمی اسبقو الى رسول الله فذکرو له کذا وذکرو له کذا لامور عدها على علی. من متاسفانه نمیخواهم وارد بعضی از مطالب بشم، محضر مبارک عزیزان، هم مقتضای زمان رو هم مصالح دیگری رو در نظر میگیرم. اما از کسانی که کینه علی ابن ابی طالب در دل او بسیار بود همین مرد است، یعنی خالد ابن ولید. این از کسانی است که حتی زمانی تصمیم ترور علی ابن ابی طالب رو شخصا گرفت، تصمیم که امام گریبان اون رو گرفت، به دیوار کوچه مقابل مسجد کوبید، فرمود تو نامردتر از آنی که بتوانی با من مقابله کنی. من تعبیر رو محترمانه گفتم، امام چیز دیگری فرمودن، در تاریخ ثبت است این جمله، فرمودن کوچکتر از آنی که بتوانی دستت رو روی من دراز کنی خالد. تا که این صحنه پیش آمد، گروهی رو پیش فرستاد، گفت برید زودتر از این که ما برگردیم به مدینه، برید سعایت علی رو پیش پیامبر کنید، بگید علی اینجا تون رفتار کرده است، اینجا تون گفته است، اینجا بد گفته است، اینجا منفعت گرایی کرده است، از غنایم جنگی برداشته است، برید این چنین. فسبقو، اینا رفتند. فجاء واحد من جانبه، رسیدن به مدینه، فجاء واحد من جانبه، زمان بندی کردن که چهار نفری در چهار زمان بیان. یکی آمد از سوی، فقال ان علی فعل کذا، یا رسول الله علی اینجا با سپاهیان بد رفتار کرده است. فاعرض عن، این شروع کرد به صحبت کردن، پیامبر روشون رو برگردند، اعتنایی به سخنش نکردند. فجاء الاخر من الجانب الاخر، دیگری آمد، پیامبر رو برگرداندند. فقال ان علی فعل کذا فاعرض عن، فجاء بریده الاسلمی، که این آدم سرشناسی بود اما از دوستان خالد، فقال یا رسول الله ان علی فعل کذا فاخذ جاریه لنفسه، علی این چنین کرده است، علی شهوت پرستی کرده است، تابع شهوتش شده است. فغضب صلی الله علیه و آله، وقتی سخن به اینجا رسید، پیامبر غضبناک شدند، برافروخته شدند، حتی احمر وجهه، تا جایی که صورت پیامبر قرمز شد. فقال دعولی علیان یکررها، رها کنید علی را برای من، رها کنید علی را برای من، ان علیان منی و انا من علی. این جمله ای که شما شنیدید، حسین منی و انا من حسین، فاطمه منی و انا من فاطمه، اینجا از زبان پیامبر علی منی و انا من علی، علی از من است و من از علی هستم. یعنی چه؟ آیا علی از من است؟ مگر علی ابن ابی طالب از وجود پیامبر وجود اون گرفته شده است، مانند سید شهدا و حضرت زهرا؟ و من از علی هستم، نه، مشخص دیگه اینجا چیست؟ علی اون چه دارد در فکر و در عقیده و در رفتار و در شخصیت از من دارد، و اون چه من خواهم داشت در آینده از بقا و دوام و مکتب و ماندگاری در وجود، از علی و فرزندان علی خواهم داشت. علی منی و انا من علی، یه اتحاد کلی رو، یه اتحادی که من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، رسول خدا اینجا بین خود و امیر المؤمنین بازگو میکنن. ما و علی یکی هستیم، یعنی شما دارید انتقاد از من میکنید نه انتقاد از علی. ببندید دهانتون رو. و ان حظه فی الخمس اکثر مما اخذ. اگر علی چیزی برداشته است که بر نداشته است، از حظ او در خمس و سهمی که او دارد، این بسیار کمتر است از آنی که علی رفتار کرده است. و هو ولی و کل مؤمن من بعدی، و او پیشوای هر مؤمنی پس از من است. پیامبر در این حدیث حجیت تمام رفتار و اعمال پسر ابی طالب رو اثبات می کنند و علی را به منزله شخصیت خودشون در میان مسلمانان قلمداد می فرمان. رواه جالب این است که رواه ابو عبدالله احمد فی المسند غیر مرتن. ابن عبدالحدید میگد این روایت رو احمد حنبل در کتاب مسند یک جا نگفته است، چندین جا این روایت را تکرار کرده است. و رواه فی کتاب فضائل علی، احمد حنبل در کتاب فضائل هم این رو گفته است. و رواه اکثر المحدثین، و این رو بیشترین اهل حدیث اهل سنت گفتند و بازگو کردند. الخبر الرابع عشر، خبر چهاردهم، کنت انا و علی نورا. این روایت از اون روایت هایی است که دیگه مایه دارد. کنت انا و علی نورا بین یده الله عز و جل قبل ان یخلق آدم به 14,000 عام. من و علی نوری بودیم در نزد خدای سبحان قبل از آن که بیافریند آدم را 4,000 سال قبل. فلما خلق آدم، پس از آن که آدم را آفرید، قسم از آل کفی، اونگاه این نور را خداوند قسمت کرد و جعله جزئین، دو جز شد، جزء و انا و جزء و علیین، یه بخش من شدم و یک بخش علی. بخوانم ادامه رو. رواه احمد فی المسند، این رو احمد حنبل در مسند میگوید. و فی کتاب فضائل علی، در کتاب فضائل علی، و ذکره صاحب الفردوس از بزرگان اهل حدیث دیگر، و زاد فی، میگد اضافه هم دارد تو این روایت. ثم منتقلنا، ما منتقل شدیم، حتی سرنا فی عبد المطلب، تا بروز پیدا کردیم در عبد المطلب. فکان لی النبوه و لعلی الوسیه، اون نور تجلی نبوت کرد در من و جلوگری در وصایت در سیمای علی ابن ابی طالب. حالا این کدام نور است؟ این یعنی چه؟ ما در محضر الهی نور بودیم، این بازگشت آن به همان مبحث خلقت نوری است که در متون روایی گفته شده است و از مشکلترین مباحث کلامی است. من فقط یه جمله عرض می کنم. هنگامی که یه مهندس در راه، هنگامی که یه کسی که میخواهد یه پروژه سنگینی رو اجرا کند، ابتداعاً چه میکند عزیزان؟ یه ماکتی، یه مدلی از کلیت طرح خودش رو ارائه میکند، اون شاه بیت غزل کاری خودش رو نشان میدهد و مطرح میکند. مثل اینکه خداوند سبحان قبل از اینکه این وجود رو به این آدمیان و آدم و فرزندان او را به صحنه هستی بیاورد، خدای سبحان ماکتی از وجود اون شاه بیت غزل خلقت را، اون مایه های اصلی را که به اصطلاح میتوان گفت علت قائی در خلقت، داخل پرانتز اهل حکمت میگویند، اهل عرفان میگویند، اهل حدیث و متکلمان به زبان دیگری میگویند، هر کدامشون عبارات و ناشتا و حسن و کواهدو و کلون الازا و کل جمال و شیرو، هر کس به زبانی صفت حمد تو گویند، همه معتقدند که اون انسان کامل قایت خلقت خداوندیست. یعنی اون پایان و شاه بیت غزل آفرینش وجود خلیفت الله یا انسان کامل است. خداوند در اون طرح نمادین اول خلقت این انسانهای کامل رو طراحی کرد. از آن تعبیر به خلقت نورانی می شود، نه در این جسم و ذریه و انتقال جسمی که اینها سیر عادی و مادی خودشون رو در ولادت و تولد داشتن، نه خلقتشون شگفت انگیز بوده است از جهت ولادت، نه زندگی و نه مرگشون. مثال انسان، قل انما انا بشرون مثلكم. اما اون طرح چیز دیگری است. اون که اون نبی اما جل آدم بنم بود و یا خلق همه در عدم عقل نخست علت تام وجود والی امکان خداوند جود پرده در خلوت ذات خدا شاهد آن سدره بی منتها یافت شقایق ز کلامش کمی عطر که شد مشتریش عالمی ماه فسونگر به نگاهش سبیم چاک گریبان زد و شد بردنیم قبله و شاق بود کوی او حبل متین از سر موی او. این شخصیت نورانی همانیست که روح و جان و ماهیت وجودی علمی پیامبر رو خدا طراحی می کند که این خاتمیت نبوت هنگامی که در وجود یک انسان می خواهد تجلی کند چه جایگاه علمی، چه حد از معرفت، چه غایتی و نهایتی رو یک بشر در محضر خداوند میتواند در مقامات توحیدی و تقرب طی کند. اینها قبلا پیش بینی شده است. هنگامی که فرزند عبدالله متولد میشود او استحقاق پذیرش چنین طرح کلی الهی را دارد که خدا در جان او فرو میریزد. این حقایق نورانی میشه اتحاد خلقت نوری با اتحاد وجود نازنین این بزرگ. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، شروع می شود کار. فرمود ما چنین بودیم و چنین شد. الخبر الخامس و عشر، خبر پونزدهم، النظر. پیامبر فرمود علی ابن ابی طالب یا علی و النظر الى وجهک، یا علی اینجای حدیث اومده است، النظر الى وجهک یا علی و عباده. سر ابی طالب، نگاه کردن به صورت تو هم عبادت هم. فرمود النظر الی وجهک یا علی و عباده، انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره، آقای دنیا و من احبک احبنی، اون کسی که تو رو دوست می‌دارد من رو دوست می‌دارد، و حبیبی حبیب الله، و اون که من رو دوست می‌دارد دوست خداست، و عدو که عدوی، دشمن تو دشمن من، و عدوی عدو الله، و دشمن من دشمن خدا. الویل لمن ابغضک، وای بر اون کسی که بغض تو را در سینه و در وجود دارد. چرا نگاه به صورت علی ابن ابی طالب عبادت است؟ چرا؟ چون اگر کسی بخواهد جلوه جلال و جمال الهی را در آیه ای از آیات الهی ببیند، در کدام آیه فزونتر میتواند ببیند؟ صورت زیبا و نورانی امیر المؤمنین، جلوه نورانی امیر المؤمنین تجلی است از صفات جپرتو، صفات جلال و جمال الهی در آینه ای در میان خلق. ما به کجا بنگریم؟ به کوه بنگریم؟ به صحرا بنگریم؟ به دریا بنگریم؟ به کدام بشر بنگریم که بتواند این مقدار نشان دهنده پرتو جلال و جمال حضرت ربانی باشد؟ اگر گاه تعبیر عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، اگر گاه تعبیر وجه الله می شود، اینها نعوذ بالله نه این که از باب آن باشد که تجسمی در مورد خداوند قائل باشیم. این وجه الله یعنی اگر ما بخواهیم ببینیم جلوه های خدا را کجا نگاه کنیم، باید روی و برگردانیم ببینیم پسر ابی طالب کدام سوی حرکت می کنه. این که در روایات دوست یابی خدمت دوستان گفتیم خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، میدانید بهترین دوست شما کدام است؟ آنی که وقتی به چهره او نگاه میکنید دلهاتون پر میکشد برای ذکر الهی، هنگامی که صورت اون رو میبینید یاد فضائل میفتید، از زشتی ها فاصله میگیرید، هنگامی که چهره اون رو میبینید یاد خدا تنین انداز در دل و جانتون میشود. کدام دوست، کدام چهره، کدام سیما، کدام خط و خال، کدام ابرو و خصال، کدام نگاه نافذ مانند فرزند ابی طالب میتواند چنین حالت خوشی رو در وجود انسان ایجاد کند و بیش از این آدمی رو به یاد حضرت دوست بیندازد؟ لذا نگاه به این چهره عبادت است. النظر الی وجهک یا علی و عباده، و به دنبال اون هم پایان روایت. رواه احمد فی المسند و کان ابن عباس یفسره. اینجا ابن عبدالحدید میگد ابن عباس یه تفسیری برای این روایت گفته است. یقول ان من ینظر الی، میگوید هر کسی علت این که عبادت است این نگاه اینه که هر کسی به سیمای عدی نگاه کند، یقول باید بگوید سبحان الله سبحان الله ها علیون بشرون کیف بشر، خدا رحمت کند مرحوم شهریان رو، ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر، این بشر است چه بشری است، مثل اینکه خدا ظهور در وجود این، آیات خدا در وجود این بنده جلوه‌گر شده است. سبحان الله، ابن عباس میگه باید بگد ما اعلم هاذ الفتا، یعنی اون چیزی که خیره میکند و به تعجب وامی دارد چقدر داناست این جوان. سبحان الله ما اشجع هاذ الفتا، چقدر این جوان مرد شجاع است. سبحان الله ما افصح هاذ الفتا، چقدر قدرتمند و نتاق در میان بیان و کلام و سخن است و امید ملک گفتار و کلام. الحدیث السادس عشر، حدیث 16، لما کانت لیلت البدر، شب بدر شب سنگین و سختی است برای مسلمانان، اصلا به قصد این نیومدن که مبارزه کنند، آمدند بستانند یه مقداری از اون اموالشون که مکیان مصادره کردند. اینها دو اسب دارن، 40 شتر دارن، سلاح جنگی ندارن، چشم باز کردن مقابلشون 1000 مرد تا بن دندان مسلح از مکه آمدند و مهیا برای این که اینها رو به زیر سلاخه بکشند. شب بدر، قال رسول الله، رسول خدا فرمود نیاز به آب داریم، چه بکنیم؟ من یستقی لنا ماء، کیست که برای ما آب بیاورد؟ اما آب هم نیست در اختیار، چاه‌های عمیق. فاحجم الناس، مردم تو خودشون فرو رفتن، چی میشه کرد؟ چیکار باید بکنیم؟ فقام علیون، علی برخاست، گفت آقا اجازه میفرمایید من اقدام کنم؟ فرمودن برو. فحتزن قربتن، یه قربه و مشکی رو علی بست به خودش با آغوشش کشید. ثم اتا بئرن بعیدت القعر، مظلمه، فرو رفت در یه چاه بسیار عمیق و تاریک در دل شب. فنهد رفیها، فرو رفت خود رو فرو افکند، امیر المؤمنین در دل چاه. مسلمان ها موندن چیکار کرد علی، کجا رفت علی، نه صدایی نه خبری نه هیچ. فاوه الله الی جبرئیل، پیامبر می‌فرماید خداوند به جبرئیل وحی کرد و میکائیل و اسرافیل به این ملک مقرب، خودتون آماده کنید برای کمک پیامبر و برادرش و حزبه. فحبتو من از سما، به زیر آمدند اینها به امر الهی. لهم لغزون یزعر من یسمع، با نهیبی آمدند که اگر کسی گوش جان می‌داشت می‌شنید. فلما هاذ البئر، این ملائکه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به محاذات و سر اون چاهی آمدن که علی درون چاه هست. سلم و علیه، و بر علی سلام کردن به درون چاه، یعنی دارن ملائکه مقرب الهی سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق به بابه. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، هنگامی که خدای تو و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر تو سلام می کند، سلام من ناقابل چیست به محضر تو که بگویم السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. اینها سلام کردن، سلموا علی من عند آخرهم اکراما له و اجلالا. رواه احمد فی کتاب فضائل علی علیه السلام، احمد حنبل روایت رو در کتاب فضائل بازگو میکنه و زاد فیه فی طریق اخرى عن انس ابن مالک، از یه سلسله روایت دیگر که انس ابن مالک راوی آن است، این جمله رو اضافه دارد لتؤتین یا علی یوم القیامه، علی از این چاه که به درایی، خدا فردای قیامت به تو ناقعی میدهد، مرکبی میدهد، من نوق الجنه، از مرکبهای بهشت، فترکبها تو برون می نشینی و رکبتو که مع رکبتی و فخزو که مع فخزی حتی تدخل الجنه، گام به گام زانو به زانوی من پای به بهشت می گذاری و به مقامات عالی اونچنانی وارد می شوی. الحدیث السابع عشر، حدیث 17 خطب صلی الله علیه و آله الناس یوم جمعه، روز جمعه است، پیامبر در مسجد النبی خطبه میگوید. فقال ایها الناس قدموا قریشا، ایها الناس موقعیت قریش رو حرمت بدارید. بزرگان اینها دودمانی هستند که فرزندان ابراهیم هستند، تیری از عرب که مستقیما فرزندان ولد اسماعیل در اینها قرار دارند. ولا تقدموها، بر اینها پیشتازی نکنید. و تعلمو منها ولا تعلموها، از قریش فرا بگیرید، به قریش چیزی یاد ندید. مشخص این قریش نه قریشی است که تبت یدا ابی لهب و تب، ابو لهب هم قریشی است، نه، مراد وجود نازنین خود پیامبر و کسانی است که در این رتبه به جایگاه. پیامبر کلیت رو میگوید که مصداق رو معرفی کند. قوت رجل من قریش تعدل قوت رجلین من غیرهم، اینها این مردان قریش توانمندی دو برابر از دیگران شما دارند. و امانت رجل من قریش تعدل و امانت رجلین من غیرهم، لذا امانت اینها برابر با دو امانت است، باید حدودشون رو حفظ کنید. ایها الناس، رسید پیامبر به اونجا که میخواست بگوید در میان خطبه، اوصیکم بحب ذی قرباها، شما رو به محبت ذی قربای قریش دعوت میکنم. کی حالا این ذی قربا؟ اخی و ابن عمی علی ابن ابی طالب، برادرم پسر عمم علی است. لا یحبه، خوب دقت کنید، لا یحبه الا مؤمن و لا یبغضه الا منافق. این مشهورترین روایاتی است که شیعه و سنی گفتند، دوست نمی‌دارد علی را مگر مؤمن و بغض علی نیست مگر در دل منافق. من احبه فقط احبنی، کسی که او را دوست دارد مرا دوست دارد. و من ابغضه فقط ابغضنی، اون که بغض او دارد بغض من دارد. و من ابغضنی عذبه الله بالنار، و اون کسی که بغض من دارد جایگاه اون قهر الهی است. من یه جمله رو اینجا اضافه کنم، از نشانه هایی که در صدر اسلام وجود داشت این بود، والله این است، این جمله ای که عرض می کنم عزیزان، در متون تاریخی سندی روایی حدیثی کاملا مشخص این نکته ای که عرض می کنم. یه معیار می دانستند این رو، یعنی واقعا اگر کسی که بغض علی ابن ابی طالب رو در زمان حیات خود پیامبر، حتی در زمان بعد از حیات پیامبر، در زمان حیات خود علی ابن ابی طالب، اگر کسی بغض علی رو داشت، پدر و مادر در طیب ولادت اون شک میکردن. من با ادب گفتم، نخواستم بگویم در حلال زادگی، یا شک میکردن. اینو به عنوان یک نشانه و شاخص میدانستن. یعنی اصلا این کاغذ تورنسول تست می زدن، اگر می دیدن بغض این مرد در دل کسی است، خوشبینانه به وجود او نگاه نمی کردن. مثل این که این جمله هم که پیامبر بازگو می کند چنین اشارتی است، لا یحبه الا مؤمنون و لا یبغضه، بحث بغض کینه علی، اگر کینه این مرد در دل انسانی می بود، دیگه مثل این که طعم ایمان رو نچشیده است. آیا گمان میکنید چیزی غیر از این قانونی که پیامبر میگوید باید باشه؟ یعنی وجودی که سرشار از اشارات و عنایات توحیدی، وجودی که مظهری برای تمام طاعت الهی، وجودی که جلوه تمام عبودیت، جمال بندگی در سیمای نازنین او در اوج، اگر کسی بغض این رو داشته باشه، بغض شخص رو نداره، بغض ایمان رو دارد، بغض عبادت رو دارد، بغض توحید رو دارد، پیامبر به عنوان یه عیار و میزان مطرح می کند. السلام علیک یا میزان الاعمال، اون میزان ایمان و اعمال رو پیامبر بازگو می کند. رواه احمد رضی الله عنه فی کتاب فضائل علی بازگو می کند ابن عبدالحدید که این روایت رو باز احمد حنبل که خدا از او خوشنود باد در کتاب فضائل نقل می کند. الحدیث الثامن عشر، حدیث 18، از صدیقون ثلاثه، پیامبر فرمود سه کسان که صدیق بودند در میان امتهای انبیا،
سه کسند که اینها همانها هستند که گاه از آنها تعبیر به سابقون می شود، پیشتازان. فرمود حبیب و نجار. حبیب نجار کیست؟ الذی جاء من اقصی المدینه یسعا و جاء رجل من اقصی المدینه یسعا. شیر مردی آمد از اون دور آبادی و شهر، از کنارهای بلاد آمد، گفت یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. چه میکنید با این فرستادگان الهی؟ چرا اینطور رفتار میکنید با اینها؟ تئوفلس، حبیب نجار، تعبیر عربی آن، آمد حمایت از با شیرمردی حمایت از رسولان الهی کرد تا جایی که وطعوها بالاقدام و نشروها بالمناشیر، با لگد اونقدر کوبیدن بر سر و بدنش که له کنن و با اره از میان دونیم کردند او را. تئوفلس، حبیب نجار. شرح اون در سوره یاسین میخوانید. دومی مؤمن آل فرعون، الذی کان یکتم ایمانه. مؤمن آل فرعون، حدود 30 آیه سوره مبارکه قافر گفتمان این مرد رو خدا بازگو می کند. حزقیل، این کی بوده است؟ چه انسان عجیبی و قدرتمندی در ایمان. این همان است که به موسی گفت جناب موسی، این قوم و جماعت، ان الملأ یأتمرون بکل یقتلوک، اینها تصمیم ترور و قتل تو رو گرفتن، آقای موسی خواهش میکنم فرار کنم شب. و اگر موسی نمیگریخت کار چیز دیگری میشد، گریخت جناب موسی. این همان است، مؤمن آل فرعون. و علی ابن ابی طالب، پیامبر فرمود تئوفلس، حزقیل، حزاقیل و علی ابن ابی طالب و هو افضلهم. اما علی جایگاهش با اون دو فرق می کند، افضل این هاست. خب ببینید تعبیر پیامبر اینجا از صدیق، از صدیق یعنی چه؟ یعنی راستگو؟ نه، صدیق من یصدق قوله فعله، اون کسی که تمام وجود او، تمام جان او با تمام بیان او یکیست، این رو صدیق میگویند در قرآن. یعنی اون کسی که هیچ تغایری بین قول و عملش نیست، یعنی تمام وجود او مجرد از غیر شده است، زبان و دل او و اعمال او یکسانی تمام و کمال دارد. الحدیث التاسع عشر، حدیث 19 هم، اعطیت فی علی خمسا، خدا 5 بشارت و 5 چیز در مورد علی به من داده است. هن احب الی من الدنیا و ما فیها، که این 5 چیز برای من از همه دنیا محبوب تر است. اما واحدتون فهو کعاب بین عده الله عز و جل، دو معنا رو میشه کعب کعاب بین عده الله عز و جل، حتی یفرق من حساب الخلائق. این بشارت رو خدا به من داده است که علی مانند پدری مهربان در محشر الهی می ایستد تا آنجا که خدا حساب بندگان خیش را به پایان می رساند. حالا بعد چه می کند؟ یا کعاب از ماده کعابه، به معنای علی حاضر هست با یک حزنی در محضر الهی در حین حساب، قسیم الجنت و نار، همون معیار قبلی که اشاره کردیم. اما ثانیه فلواء الحمد بیده، لواء و پرچم هم در دست علی است در دای قیامت، اون نماد حمد الهی است در قیامت. آدم و من ولدن تحته، آدم و فرزندانش در پس علی می آیند. اما ثالثه فواقفون علا عقر حوزی یسقی من عرف من امتی، علی در بالای حوز من ایستاده است در قیامت، اون حوزی که هر کس از آن بنوشد مست پیمانه نبوی می شود و جان او شایسته ورود به مقامات امنه بهشت و اخروی است. ایستاده است یسقی من عرف من امتی، آن کسانی را که می شناسد به ایمان علی ابن ابی طالب در امت من، به نیابت من از من علی می نوشاند، ساقی می نوشاند اونها را. و اونها که از دست این ساقی سرمست می شوند، اینها خموران ملک قربند، عرف من امتی. چنین جایگاهی رو. اما رابعه چهارمین ویژگی فساتر عورتی و مسلمی الی ربی، علی ساتر عورت من بود و من رو در لحظات مرگ به خداوند تسلیم کرد، یعنی جان و روح من در دامن و سینه علی عروج پیدا کرد. مهم است که این جان در کجا و در چه لحظه ای از این تن مفارقت کند. و اما الخامسه فانی لست اخشا علی ان یعود کافرا بعد ایمان او زانیا بعد احسان. این ایمان و اعتقاد من به علی ابن ابی طالب رو خدا به من بشارت داد که علی استوار در ایمان و استوار در اخلاق و عفاف است، به تمام وجود باقی. و دل من در مورد اگر هر کسی بلرزد در مورد علی نمی لرزد. الحدیث العشرون رواه احمد فی کتاب فضائل، می گوید این رو احمد حنبل در کتاب فضائل می گوید. حدیث بیستم، کانت لجماعت من الصحابه ابواب شارعه فی مسجد الرسول. بسیاری از اصحاب اومده بودن اطراف مسجد پیامبر، خانه هاشون رو قرار داده بودن و از خانه خودشون دربی به درون مسجد داشتن. اوقات نماز از درون حجره ها و اتاقهای خودشون در رو باز میکردن میومدن تو مسجد. شارعه فی مسجد الرسول فقال علیه السلام یومن، پیامبر یه روز خطبه خواندن، صدو کل بابن فی المسجد، تمام دربایی که تو مسجد باز میشه اما رو ببندید، الا باب علی. فرمودن علی تو درب خانه خودتو نبند، درب خانه تو باز باشد به مسجد. فصدت، همه بستن. فقال فی ذالک قومون، عده‌ای گفتند چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. حتی بلغ رسول الله، رسید خبر به پیامبر. فقام فیهم، پیامبر گفتند بیایید خطبه خوان. ان قوما قالوا فی سد الابواب و ترکی باب علی، عده‌ای پشت سر من حرف زدند که چرا این کارو من کردم. انی ما سدت تو ولا فتحتو، نه من گفتم ببندید نه من گفتم باز کنید، ولکنی امرتو به امر فتبعتو، این امر خدای من است که من بازگو کردم، من نگفتم. یعنی چه؟ یعنی خدا میخواهد که خانه علی و خانه خودش با هم بینشون حجابی نباشد، این دو به هم راه دارند. از خانه خدا به خانه علی می روید و از خانه علی به خانه خدا پا می گذارید، اما خانه دیگری چنین لیاقتی را ندارد که به متصل به بیت الهی به خانه خدا باشد. رواه احمد فی المسند مرارن. ابن ابی الحدید میگد این روایت رو احمد حنبل بارها نقل کرده است و فی کتاب فضائل. الحدیث الحادی و العشرون، 21، دعا صلی الله علیه و آله علیاً فی غزاة الطائف، در ماجرای طائف و غزوه طائف پیامبر علی رو صدا زد. فنتجا، با علی نجوا کرد. طال نجوا، طول کشید. فعطال نجوا، حتی کره قوم من الصحابه، گفتن دیگه چقدر داره خصوصی حرف میزنن. فقال قائل منهم لقد اطال اليوم نجوا ابن عمه، یک کسی از اون پشت جمله گفت که دل پیامبر را آزرد، نگفت مثلا با علی چقدر نجوا می، گفت چقدر با پسر عموش نجوا میکند، با دامادش نجوا میکند. یعنی مسئله را حمل بر چه کردن؟ قرابت و خیشاوندی و امثال اینها. فبلغه علیه السلام ذالک فجمع منهم قوما، اینها را صدا زد. ان قائلا، کسی گفت لقد طال اليوم نجوا ابن عمه، چقدر طولانی با ابن عمه خود نجوا میکند. اما انی من تجیته، به خدا من با علی نجوا نمی کردم، ولکن الله انتجا، خدا با علی نجوا می کرد. یعنی چه؟ یعنی من پیامبر موظف بودم که یه رازهای الهی را در گوش جان پسر ابی طالب بخوانم و علی را تربیت کنم به تربیت الهی و ربانی. باز رواه احمد رحمه الله فی المسند. ابن ابی الحدید میگوید روایت را احمد حنبل که خدا او را رحمت کند در کتاب مسند، مسند احمد گفته است. الحدیث الثانی و العشرون، حدیث 22، اخصمک یا علی بن نبوه فلا نبوت بعدی، علی من بر تو غالبم به نبوت چون پس از من نبوتی وجود ندارد. و تخصم الناس به سب، اما تو قالبی بر مردم در هفت چیز. خوب دقت کنید. لا یجاهد و فیها احد من قریش، هیچ کس به پای تو در این پنج خصلت نمی رسد. انت اولهم ایمانن بالله، تو اول مؤمن در میان اینها هستی، تو اولین کسی هستی که سبق تو کمو الال اسلام ترن قلامن ما بلغت و عوان حلمی، تو اون کسی هستی که اولین بار اقرار به رسالت من کردی و ایمان خودت رو اثبات کردی. و اوفاهم به عهد الله، تو از همه وفادارتر به عهد الهی بودی. رجالون صدقو ما آهد الله علیه فمن هم من قضا نهبهو، بارها حضرت این آیه رو میخواند بعد میگفت من هم من قضا نهبهو، به این قسمت آیه که میرسید به سینه میزد، میفهمود و من هم من ینتظر، عده هستند که وفاشون رو به پایان برسانن، اون هم با ضرب تیغ ابن ملجم. اقوام هم به امر الله، سوم تو پایدارتر از همه در پای امر خدا هستی، تو هیچ لرزشی در امر الهی نداری. اقسم هم به سویه، تو تقسیم کننده ترین در میان مردمانی در حقوق اقتصادی. اگر فرزند بزرگوار او از بیت مال کوزه اصلی را روزی که شبی که فردای اون تقسیم بیت المال است از ابی رافع از سهم خودش به خاطر آمدن میهمان قرض میگیرد، امیرالمؤمنین نیمه شب فرزندش رو صدا میزند، حسن جان بابا این شأن تو نیست، تا زمانی که فلان فلان و فلان حقشون رو از بیت المال نبردن تو بخواهی ولو از سهم خودت برداری، حسن جان برگردان بدون آن که دستی بدون این به دروم این کوزه حسن رفته باشد. از رشت مشتبه بر میگرداند، ولو صحنه تعلیمی و آموزشی باشد، اما در این حال نشان دهنده این خصلت وجودی علی ابن ابی طالب. اقسمهم به سویه، ابن ابی رافع خزانه دار امام نقل می کند وقتی تموم میشد تقسیمات اقتصادی و مالی، علی حقوق رو پرداخت میکرد، مزایا رو میداد، بعد جاروب رو از دست من میگرفت، کف بیت المال رو خودش جاروب میکرد، بعد میگفت سرش رو بلند میکرد، اشک ها میریخت، میگفت هازا، اینطوری بازگو میکرد، عرض به خدمتون علی، نتیجه و ثمره ای که تو از کارت میتوانی بدان این است، از کل جان نیده الافی، هازا خیاری، هازا جناعی و خیاره فی، از کل جان نیده الافی، این انتخاب توست که فردا هر کسی باید بالاخره دستش رو به سوی انتخاب خودش در پیشگاه خداوند ببرد و برگزیند. و اعدلهم فی الرعیه، عادلترین در میان رعیت، وقتی نگاهش رو آمد و دست رو به بیعت دراز کرد، یه نگاهی کرد امیرالمؤمنین به صورت ابن ملجم، زیر لب جمله ای رو گفت امیرالمؤمنین، وقتی که وفد این گروه و این قوم آمدند، یه نگاهی به ابن ملجم کرد و یه جمله ای رو گفت، ابن ملجم تکانی خورد، ابن ملجم تکانی خورد. امیرالمؤمنین فرداها گفت عزیر که من خلیل که من مرادی ارید و حیاته و یرید و قتلی، من آرزوی حیات ابن ملجم رو دارم و او تمنای مرگ من رو دارد، پسر مرادی من با تو چه کردم که تو تمنای مرگ و آرزوی مرگ من رو داری؟ هنوز تیغی آخته نشده است، به زهری اندوخته نشده است، هنوز قطامی به صحنه نیامده است، هنوز اون شب تیره و تار نیامده است. علی ابن ابی طالب این شعر رو در مسجد کوفه میخواند. اعدلهم فی الرعیه، قصاص قبل از جنایت در کار علی معنا ندارد. اعدلهم فی الرعیه، در نهایت این که ابن شهرآشوب مینویسد قتل فی محراب عبادته شدت عدالته، علی اگر کشته شد شهید عدالت خیش است، قربانی عدالت خیش است، اگر علی به عدالت نمیخواست رفتار کند میتوانست قلع و قمع کند دشمنان خیش رو و به گونه دیگر رقم بزند تاریخ را. و ابصرهم بالقضیه، بصیرترین اینها بیناترین به قضایا. و اعظمهم عند الله مزیه، هفتمین ویژگی تو
مزایای تو در نزد خدا خیلی بالاست، بالاترین اون تقوای توست. رواه ابو نعیم الحافظ فی حلیت الاولیا. الخبر الثالث والعشرون، خبر 23، قالت فاطمه. به تعبیر بنده این روایت یه صحنه ای است که میخواد یه حقایقی رو پیامبر رو کند، یه گفتمان حالت مثلا میشه گفت نمایشی بین پیامبر و زهرای مرضیه. قالت فاطمه انک زوجتنی فقیرا لا مال له. یا رسول الله، این شوهر ما هم که سرمایه‌ای نداره، اینم که تویی دست است، این شوهر من علی. فقال زوجتک اقدمهم، دخترم فاطمه شوهر تو سرمایه هایی دارد که هیچ کس ندارد. زوجتک اقدمهم سلما، اعظمهم حلما، اکثرهم علما. شوهر تو قدمت در اسلام دارد، عظمت در حلم دارد، حلم او را کسی ندارد. اکثرهم علما، علم او هم در اوج و در وفور. الا تعلمین ان الله، میدانی دخترم، ان الله اطلع الی الارض اطلاعتا، خدا سرکشی به زمین و بندگانش کرد. فختار منها اباک، در این عصر زمان پدر تو رو انتخاب کرد. ثم اطلع الیها ثانیه فختار منها بعلک، اونگاه در نظاره دوم خدا گوش چشمی به شوهر تو داشت، شوهر تو رو انتخاب کرد. الحدیث الرابع والعشرون، البته اون هم رواه احمد فی المسند باز. حدیث 24 و آخرین حدیث، لما انزل اذا جاء نصر الله والفتح. آیه شریفه به اصطلاح اذا جاء نصر الله و سوره نصر نازل شد. بعد انصرافی علیه السلام من غزوه حنین، بعد از ماجرای حنین، جعل یکثر من سبحان الله استغفر الله. امیر المؤمنین پیامبر زیاد سبحان الله و استغفار می گفتن. ثم قال، اونگاه پیامبر رو کرد به علی، یا علی و انه قد جا اما وعدت به، یا وعدت به، آنی که من وعده داده شده به آن بودم آمد و خدا فرو فرستاد. یعنی خبر نهایی غلبه اسلام. اذا جاء نصر الله وقتی نازل شد، این تو بحث تفسیر گفتم در این سوره، دیدن مسلمون ها دست افشانی، کف، شادمانی، رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اما دل کسی سرش به دیوار گذاشته است دارد میگرید. گفتن آقا عباس چرا گریه میکنی؟ گفت نفهمیدید شما، این سوره سیاه نامه مرگ پیامبر است، دیگه پیامبر کارش تمام است، فواره چون بلند شود سرنگون شود. گفتم یا رسول الله عباس اینطور میگه. همدل عباس درست میگوید، دیگه من با رفتن فاصله ای ندارم، چون کار من تمام شد، باید کار رو واگذار کنم. یا علی و انه قد جا اما وعدت به، اونی که وعده الهی بود آمد در مورد من. جا الفتح، فتح آمد، و دخل الناس فی دین الله افواجا، و انه لیس احد عد من که به مقامی. اما من دارم میرم علی جان، گمان نمی کنم هیچ کس لیاقت نشستن در جایگاه و موقعیت من رو مانند تو داشته باشد. لقدم کفل اسلام و قرب کمنی، قدمت تو را اسلام و تو تمام معنا نزدیک به منی از جهت فکر و عمل و خصوصیات. تو سه به منی، اندک سید و نساء العالمین، کف تو زهرای مرضی است، و در این حال پدر تو هم نسبت به من حقوق عجیبی دارد. و قبل ذلک ما کان من بلا ابی طالب عندي حين نزل القرآن، و نمیتوانم از حق ابو طالب هم در زمان نزول قرآن بگذرم که در اون ابتلاها چه محبت ها به من کرد. فانا حریص على ان ارای ذلک لبلده، و من چقدر تمنای این دارم که اون تربیت و اون پدر هم حق او رعایت شود. رواه ابو اسحاق ثعلبی، مفسر خاصیه، تفسیرش هم تفسیر ویژه‌ای است در میان اهل سنت، فی تفسیر القرآن، این حدیث رو در تفسیر خودش در سوره اذا جاء نصر الله مطرح میکنه. 24 منقبت فضیلت،
24 مقام شامخ امیرالمؤمنین رو از زبان این عالم اهل سنت خواندیم. اجازه بفرمایید من این ذیل و تتمه‌ای که ایشان داره بخونم. دریغم میاد ولو ممکنه مقداری زمان از حد عادی خودمون چند دقیقه بگذره، اما استدعا میکنم این رو هم استماع بفرمایید. گوش کنید، زیباست. وعلم انما ان وعلم انما ذکرنا هذه الاخبار هاهنا، من این روایات رو گفتم، لان کثیرا من المنحرفین، چون خیلی از اینهایی که از علی انحراف دارند، ازا مر رو علا کلامهی فی نهج البلاغه، وقتی سخن علی رو در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه میشنوند، که المتزمن التحدث به نعمت الله علی، که نعمتهای الهی را بر خود بازگو میکند و اختصاصاتی که نسبت پیامبر دارد و جدا بودن اون از دیگران، ینسبونه الاتی و زح و الفخر، علی را به گمراهی، خودخواهی و نفس گویی تعریف از نفس نسبت می دهند. و لقد سبقهم بذلک قوم من الصحابه، متاسفانه این کار در میان صحابه پیامبر هم شد. ابن ابی الحدید میگه عده از صحابه چنین رفتاری را با علی داشتند. قیل لعمر، به عمر گفته شد، ول علیان، به عمر ابن خطاب گفته شد، ول علیان امر الجیش، فرماندهی این سپاه رو به علی واگذار کن. فقال هو اطیه، علی خیلی وضعش روشن نیست. و قال زید ابن ثابت، زید ابن ثابت همان که جماعتی میگویند که در کار جمع قرآن نقش داشت، ما رأینا ازها من علی و اسامه، من فخر فروشتر از علی و اسامه ندیدم. اینا همش دم از خودشون میزنن، همش افتخارات خودشون رو بازگو میکنن. فعردنا، ابن عبدالحدید میگه، فعردنا به ایراد حاضر اخبار، هدف من از گفتن این 24 خبر، اند تفسیر قولهی، در نزد سخن علی، که نحن الشعار و الاصحاب، نحن الخزنت و الابواب، همون قسمت خطبه 154 که خوندیم، این بود، ان نبه، که من آگاهی بدم، علا عظیم منزلتهی عند رسول الله، که بینید اینا حرفای پیامبر در مورد حدیث، نه حرفای خودش. و ان من قیل فی حقهی، کسی که اگر در حق او گفته شود، لو رقا الى السما، که به آسمان سر می کشد، و عرج فی الهوا، عروج در جو دارد، فخر علی الملائکه و الانبیا، فائق بر ملائکه و انبیاست، تعظیما و تبججا، لم یکن ملوما، اگر کسی اینها رو در مورد علی بگه ملامتی ندارد، بل کان بذلک جدیرا، فکیف و هو علیه السلام لم یسلک ات و مسلکت تعظیم و تکبر، به خدا قسم علی هیچگاه در زندگی در مسیر تکبر و خودبزرگی نبود، من اقوالهی ولا من افعاله، کان الطف البشر خلقن، خلق لطیف علی اجازه نمیداد که بخواهد در موضع خیشتن توصیف کردن بگوید، و اکرمهم طبعا و اشدهم تواضعا، در نهایت تواضع، و اکثرهم احتمالا و احسنهم بشرا، چهره او، رفتار او، و اطلقهم وجها، زیبایی سخن و کلام و نگاه او و تلاقت وجهش. حتی این انسان اونقدر تواضع داشت و خاکی زندگی میکرد، حتی نسبه من نسبه الى دعابه و المزاه، در حدی که یه وقتی معاویه گفت علی که شوخ طبعه، ولش کنید این تواضع امام را، و هما خلقان ینافیان تکبر و الاستطاله، اینا با تکبر نمی سازد، و انما کان یذکر و احیانا، اگر علی گاهی فضائل خودش رو بازگو می کرد، من هذا النوع، از این نوع است، نفست و مستورن، گاهی دیگه این دل نمی توانست بازگو نکند آنچه خدا به او داده است و عنایت کرده است،
فشکوا مکروبن، گاه عقده های دلش رو، شکواییه های خودش رو در مقام فضائلش بازگو میکرد. و تنفس و محمومن، گاه آه دولادو دودالود دل جان کاه علی بود. ولا یقصد بهی ازا ذکره الا شکر نعمه، اگر میگفت در مقام شکر نعمت الهی بر خود بود. و تنبیه القافل علی ما حزه الله خصه الله بهی من الفضیله، که دیگران را آشنا کند با فضائل خودش که بیان از وجود او بهره ها و استفاده ها را ببرند. خیلی زیبا میگوید فان ذلک من باب الامر بالمعروف. علی دارد باب معروف رو به روی مردم باز میکند و امر به معروف میکند، نخواندن به خود و شخص خیش. و لحظ على اعتقاد الحق و الصواب فی امره و نهی عن المنکر، و مردم رو دعوت میکند به زیبایی ها و خوبی ها و بازداشتن از منکر. الذی تقدیم و غیره علیه فی الفضل، که اشتباه نکنن دیگری را بر او مقدم بدارن، چون فقط نه الله، خدا از این کار نهی کرده است. سبحانه عن ذلک افمن یهدی، آیه 35 سوره یونس، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، آیا آن کسی که راه به حق یافته است شایسته تر است که امام و پیشوا و مقتدا باشد؟ اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، یا آن کسی که ره نیافته است و ذات نایافته است، هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. بسیار مسرورم از این که این توفیق دست داد محضر مبارک دوستان و عزیزان، که این مجموعه از فضائل امام المتقین حداقل در حد مروری در میان نهادیم و در بین مطرح شد. و به مصداق همان ذکر و علی عباده، امیدواریم که زینت بخش دلها و جانهای ما باشد. گفت لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله الناس، اگر مردمان بر محبت علی تجمع می کردن خداوند جهنمی نمی آفری. یعنی اگر این محبت در دلی بنشیند، مسیر این انسان را از مسیر قهر الهی به قرب خداوندی بدل. امیدوارم این فضایل به دلهامون بنشیند، بر جانها و اذهان و افکارمون آثار خودش رو بگذارد و به نوعی موجب دلشادی خود وجود نازنین رسول خدا امیر المؤمنین همسر گرانقدر او و فرزندان معظم او حاصه مقام شامخ ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد انشاءالله. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم زخر و ذخیره‌ای برای امروز و فردای ما قرار بده. پروردگارا به برکت نام علی و ذکر علی و فضائل علی دلهای ما را، جان ما را، خوی ما را علوی بگردان. توفیق اقتداء و حرکت در پس سر این بزرگوار رو به همه ما کرامت بفرما. به نام او و یاد او و خیر او و برکت او، خیر و برکتی بر جامعه مسلمانان و پیروان اون حضرت بیش از بیش ارزانی بدار. غمها، حزنها، تأثرات، بلاها و ابتلاات امروز عالم اسلام و تشیع رو پروردگار را به آبروی امیر المؤمنین خود مرتفع بگردان. دلهای مسلمانان رو پیرامون حق و فضیلت به یکدیگر بیش از بیش نزدیک بگردان. فتنه انگیزان، اونها که آتش اختلاف و نفاق رو و آتش جدایی رو در بین مسلمانان می افروزن، پروردگار رو به سزای رفتارشون گرفتارشون بگردان. خدایا ما پیامبرت گفت ان نظر الله وجه علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به صورت علی عبادت است. خدایا ما چنین توفیقی رو نیافتیم که به صورت علی نگاه کنیم، اون نگاه نافذ رو ببینیم، اون وجود قدرتمند رو پیش رو. پروردگارا این توفیق رو ما عنایت کن که برزخ ما و قیامت ما چهره به چهره با پسر ابی طالب باشد. توفیق این به ما عنایت کن که دیدار او نصیب و روزی ما در سرای باقی قرار داده شود.